پشت در خون خیر سرا داره حق گم میشه حدود آتیش فتنه گرا تازه روزه یه در شده اول درد سرا پر آتیش کوچه رسیده به فال و پرا آی کسی نیست این دور برا دود آتیش تنها زهرا
در مدینه ماتمی جز ماتم زهرا نبود در مدینه ماتمی جز ماتم زهرا نبود چون به گلزار نبی جز یک گل زیبا نبود در تمام زندگی داغی برای مرتضی سخت چون داغ عزیزش حضرت زهرا نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و عرض تسلیتی داریم به ساعت مقدس حضرت حجت عزر الله تعالی فرجه و شریف، به ویژه برنامه ماه نیلی در شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی خوش آمدید. ویژه برنامه ماه نیلی ویژه برنامه ای هستش که شبهای منتهی به ایام فاطمیه که امشب هم یکی از اون شبها هست و شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، از شبکه جهانی حضرت ولی است عزر الله تعالی فرجه شریف خدمت یکایک شما بینندگان عزیز پخش میشه، روی آنتن میره و در خدمت شما عزیزان هستیم. ویژه برنامه ماه نیلی ویژه برنامه ای هستش که حالا از ابتدای اون به ویژگی هایی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختیم، از سبک زندگیشون، از حالا میشه گفتش که ویژگی های فردیشون، ویژگی های زندگیشون، در مورد تربیت و حالا اون دست از عزیزانی که بیننده برنامه ویژه برنامه ماه نیلی بودن که حالا داشتن و برنامه رو اطلاع دارن که به کجا رسیده و به چه صورت پیش رفتیم. و حالا امشب هم که با توجه به اینکه شام شهادت بی بی هست، موضوع برنامه‌مون نگاهی به خطبه فدکیه هستش که در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حکمی هستیم. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت داریم خدمتتون، بفرمایید.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی کارشناس خوب این برنامه جناب آقای بوداقی و بینندگان فرهیخته این شبکه وزین. شام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو خدمت جناب عالی و همه شیعیان و بالاخص خدمت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض تسلیت می‌دارم. انشاءالله صحبتایی که می‌کنیم مورد رضای حق تعالی و حضرت ایشون باشه. در خدمت جناب عالی هستم.
انشاءالله. خیلی متشکریم که دعوت ما رو قبول کردید. امشب با افتخار در خدمت شما هستیم. فکر میکنم حضرت استاد در مورد بحث حالا خطبه فدکیه که من اصلا کلمه خطبه فدکیه رو که بخوایم بگیم خودش میشه گفتش که چند قسمت برنامه لازم داره، چند ساعت برنامه لازم داره و من حالا یه مقداری کمتر صحبت میکنم و انشالله از زبان شما میخوایم بشنویم که حالا این ویژگی هایی که برای خطبه فدکیه نام برده شده چی هستش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته همونطوری که جناب عالی فرمودید، بله واقعا جا داره که جلسات متعددی پیرامون این خطبه مهم صحبت بشه. جا داره در مدارس آموزش پرورش ما، مدارس علمیه ما، مزامین عالیه این خطبه تدریس بشه، شرح بشه. نکات بسیار زیاد آموزنده‌ای داره، ولی خب متاسفانه جای این خطبه خیلی خالی هست. اما اجازه میخوام قبل از اون سند این خطبه رو عرض بکنم که این خطبه نه تنها در نزد ما شیعیان، بلکه در منابع عامه و اهل سنت هم در جاهای مختلف آمده. در منابع شیعه زیاد این خطبه آمده، از جمله شیخ صدوق در من لا یحزر و علل و شرایع و سید مرتضی در شافی. عرض کردم که 16 منبع شایدم بیشتر این خطبه رو ذکر کردن. اهل سنت هم یکی در کتاب بلاغات و نساء احمد ابن ابی طاهر مشهور به ابن تیفور که ایشون متولد سال 204 هجری هست، یعنی بیش از 1200 سال قبل این خطبه رو آورده. ابن ابوالحدید این خطبه رو آورده و جوهری در کتاب الثقیفه و الفدک این خطبه رو ذکر کرد. اما از ویژگی های این خطبه اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، این خطبه در حقیقت یکی از میراث های گرانبهای حضرت زهرا است که این رو به یادگار برای ما شیعیان قرار دادن. در فصاحت و بلاغت همردیف نهج البلاغه است. انقدر این خطبه فصیح بوده که این عالم سنی در کتاب بلاغات و نساء، یعنی آن چیزی که از زنان تاریخ اسلام دارای بلاغت بوده اونجا آورده، در اون کتاب خطبه دومش مربوط به اصطلاح این خطبه هست. این خطبه بالاترین سند دفاع از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، اگرچه به بهانه غصب فدک این خطبه ایراد شد، اما در حقیقت این غصب فدک یک مطلب بسیار بسیار کوچیکی از این خطبه بود، بیشتر به اون غصب خلافت امیرالمؤمنین. در اون زمان هیچ کس غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها نمیتوانست به این خوبی این مسئله رو بیان کنه،
غریبی حضرت مولا رو به این صورت،
به خاطر اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون طرف نزاع بودن، هر فرمایشی هم میفرمودن کسی قبول نمیکرد. اصحاب هم مثل ابوذر و سلمان و مقداد هم اینا اگر میخواستن صحبت کنن بهشون اجازه صحبت داده نمیشد. در نتیجه تنها کسی که میتوانست اینجا ابراز نارضایتی بکند با توجه به اون موقعیتی که حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر بودن و پیغمبر سفارش زیادی نسبت به ایشون داشتن، فقط ایشون میتوانستن که این کار رو انجام بدن. این خطبه اونقدر بلیغ هست که هیچ کس غیر از معصوم نمیتواند این خطبه را بگوید. یک شخص سنی بوده به نام دکتر عبدالمنعم حسن، این البته بعد شیعه میشه، میگه من این خطبه رو به مناسبتی از جایی شنیدم، گفتم که این خطبه خطبه نیست که از یک انسان عادی صادر شده باشه. خلاصه میره دنبالش، کم کم با معارف شیعه آشنا میشه و همین این باعث شیعه شدن و مستبصر شدن این آقا میشه.
حضرت استاد، من میون فرمایش شما میتونم این سوال رو داشته باشم؟ یعنی شاید از این بحثی که حالا شما فرمودید میتونیم وارد این بشیم که اصلا چرا توی تاریخ هم این خطبه اینقدر ماندگار شده و حالا حائز اهمیت شده؟
بله،
دیگه
بله، به خاطر اینکه اولا این خطبه، حالا من اشاره بکنم به یک روایتی از زید ابن علی ابن الحسین که ایشون روایت داره که میفرماید رأیت مشایخ آل ابی طالب یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابنائهم. میگه من بزرگان آل ابی طالب رو خلاصه میدیدم که اینا از نیاکان خودشون این خطبه رو برای فرزندان و نوادگان خودشون روایت میکردن و اصرار داشتند که به دو دلیل این خطبه محور گفتگوهای شیعیان باشه. یک، به دلیل معارف بلند این خطبه که حالا مفادشو بعد خدمتون عرض میکنم. بعد دوم این که اصرار داشتن نام حضرت زهرا سلام الله علیها همواره زنده و پویا باشه، چون دشمنان اسلام یک کاری میخواستن بکنن که کلن نام اهل بیت رو از صفحه روزگار محو کنن. اینها با گفتن خطبه ها و روایت و بحث و گفتمان این رو میخواستن به اصطلاح زنده نگه دارن و خیلی مورد توجه اهل بیت بود این معارف این خطبه، به دلیل اینکه عرضم به حضور شما آن چیزهایی که بر شیعه به عنوان ظلم، به عنوان غصب ولایت، به عنوان غصب اون مقامی که پیغمبر انقدر که در واقعه غدیر توصیه فرموده بودند به فرمان خداوند متعال، اینها آمدند یک شبه در مسئله سقیفه به تعبیر بنده یک کودتا کردند. خیلی راحت دستور خدا و پیغمبر رو گذاشتن کنار و خلافت امیرالمومنین علیه السلام رو گذاشتن کنار و حضرت زهرا آمدند در پوشش و قالب این خطبه در حقیقت مطالبه گری کردند خلافت امیرالمومنین علیه السلام را.
بله، متشکرم از شما. خب حالا میشه گفتش که الان بحث مطالبه شده، بحث صحبت شده و تقریبا هم یه مقداری میرسه به اهل بیت. حالا چرا اهل بیت میشه گفتش که اصرار داشتن؟ اهل بیت سلام الله علیه اصرار داشتن و عنایت ویژه‌ای داشتن به این خطبه.
ببینید، همونطوری که عرض کردم خدمتون، پایه و اساس این خطبه امر به معروف و نهی از منکر بود.
بله.
چرا؟ چون سراسر این خطبه مشهون از این مطلبه که حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمودن یا باید این کارا رو می‌کردید یا نباید می‌کردید.
بله.
باید به خلافت امیرالمومنین گردن می‌نهادید.
بله.
یا باید مثلا فرض بکنید اون حقی که از ما اهل بیت غصب شده برمیگردوندید و نکردید، یا الان شما آمدید به گذشته خودتون که شرک بود برگشتید، نباید این کار رو میکردید،
همون راه خودتون رو پیش
گرفتید. بله، همون کاری که قبلا بودید همون رو دارید. به قول یک تعبیر بلندی آیت الله جوادی آملی دارن حفظه الله که ایشون میفرمایند که مردم اون زمان از اسلام بر نگشتن، بلکه از عقلانیت برگشتن. تعبیر بسیار ظریف و بلندیه. اسلام به ظاهر شهادتین میگفتن، به ظاهر نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن، ولی عقلانیت نبود، یعنی کاملا فکرها رو تعطیل کرده بودن، دستورات قرآن رو کنار گذاشته بودن. هر کسی که به عنوان خلیفه می آمد،
خلیفه که می خواست
بعد اون چیزی که اصلا تعیین هم نشده بود از طرف پیغمبر و خود خوانده بود، کودتا کرده بودن دنبال رو. خب این به جز تعطیلی عقل دیگه چی می تونه باشه؟
کل جامعه هم با خط فکری
بله
خودش بله پیش می برد.
بله، همینطور. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها چون از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودند که در خطبه غدیر حضرت روی ولایت امیرالمومنین علیه السلام خیلی تاکید فرمودند، خب ایشون آمدند در این خطبه در حقیقت امر به معروف کردند و نهی از منکر. حالا اگر اجازه بدید من نحوه، حالا شاید برای بینندگان عزیز ما هم این سوال پیش بیاد که اصلا این داستان فدک، حالا داستان راستان بگیم،
بله،
قصه فدک، جریان فدک اصلا چه بود، چگونه دست پیغمبر رسید؟ چون اگر ما ریشه یابی کنیم شاید خیلی از شبهاتی که در اذهان هست به خودی خود رفع بشه.
استاد اشاره به جایی کردید که دقیقاً حالا فکر میکنم من خودم داشتم یه مقداری توی صحبت و فرمایشات شما میشه گفت کنجکاوی میکردم، اینجا میرسیم که اصلا خود خطبه فدکی، حالا خود فدک چگونه، یعنی حالا خطبه فدکی که اعلام میکنه و حالا خود فدک به چه صورت به حضرت حالا رسول سلام الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلم رسیده و حالا اصلا این جزء غنیمت بوده، فیع بوده، اصلا این خود فدک رو برای ما شرح بدید. ممنون میشم.
به جای بود.
زنده باشید.
عرضم به حضور شما، ببینید از اینجا باید عرض بکنم که قوم یهود از قرنها پیش از ظهور اسلام اینها شنیده بودند که پیغمبر آخر زمان در منطقه حجاز ظهور میکنه و پایتختش هم به اصطلاح در همون مدینه است. اینها آمدن به اصطلاح در منطقه خیبر و فدک، منطقه سرسبزی هم بوده، اینا سکنا گزیدن خیلی قرنها پیش از اسلام، چون شنیده بودن که پیغمبر آخر زمان از این منطقه و میخواستن بهش هم ایمان بیارن، اگرچه به پیغمبر ایمان نیاوردن، بعد کارشکنی هم کردن، ولی خب آمدن اونجا سکنا گزیدن. اینها بعد از اینکه پیغمبر پیروز شدن، رسالتشون به جای رسید، از مکه مهاجرت فرمودن، تشریف آوردن برای مدینه، حکومت اسلامی رو تشکیل دادن. اینها به اصطلاح پیغمبر با اینها یک معاهده‌ای تنظیم فرمودن، شامل مطالب زیادی بود، از جمله اینکه اینها به مسلمان‌ها حمله نکنن، تعرض نکنن به مسلمانان، یک مطلب. مطلب دوم این که با منافقین مدینه هم همدست نشن. اینا آمدن خلف وعده کردن، عهد شکنی کردن. در نتیجه پیغمبر طی اون جنگی که به خیبر حمله کردن و خب خیلی معروف، حضرت امیر علیه السلام در به قلعه، اون قلعه بود دیگه، اونها ساختمان‌های بلند مرتبه و کاخهایی داشتن، قلعه های خیلی مستحکم، درب قلعه رو که حضرت از جا کندن و پیروز شدن، خب یهودیای فدک احساس خطر کردن، گفتن خب این خیبری که قلعه بود این فتح شد، این فدکی که به اصطلاح سرزمین سبز آباد چیزی هم جلو داره مجاهدین اسلام نیست، خب این به طریق اولا فتح میشه. آمدن نمایندگان یا خدمت پیغمبر فرستادن که آقا ما تسلیمیم، نیمی از سرزمین فدک رو به شما میبخشیم، در عوض ما جانمون در امان باشه. پیغمبر هم قبول کردن. ببینید جناب آقای بوداغی، ما یه غنیمت داریم، یک فیع داریم. غنیمت اون چیزیست که با جنگ، یعنی مسلمان ها با کفار جنگ میکنن، یک چیزهایی رو به دست میارن، حالا مال، اموال، نمیدونم ثروت، عرضم با حضور زمینه، حالا هر چیز هست. طبق آیه شریفه یک پنجمش خمسه برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، الباقیش هم به صلاح دید بین مجاهدین تقسیم میشه. اما آن چرا که بدون جنگ، بدون خونریزی، بدون اینکه سوار نظام و پیاده نظامی چیزی باشه به این طریق به دست بیاد، فقط و فقط انحصاراً سهم پیغمبره و هیچ کس در اون سهمی نداره.
حضرت استاد الان رسیدیم به اینجا که فدک به تملیک حضرت رسول در اومد، یعنی مالکیت فدک رو حضرت رسول سلام صلی الله علیه و آله و سلم. حالا چی شد که این فدک به تملیک حضرت زهرا سلام الله علیها در مدرسه.
بسیار خوب، سوال بسیار خوبی فرمودید.
زنده باشید.
آیه 26 سوره مبارکه اسراء نازل شد. و آت ذا القربا حقه. ای پیغمبر، حق ذا القربا رو، خیشاوندت رو بده. پیغمبر دیگه. و ما ینطق عن الهوا، هیچ کاری رو بدون اذن خداوند انجام نمیدهد. به اذن خداوند و به دستور خداوند این رو به حضرت زهرا بخشیدن. یکی از علمای اهل سنت در کتاب مسند ابی یعلا یک حدیثی است از ابی سعید خدری. این ابی یعلا ولادت سال 210 هجری قمری هست، یعنی بازم بیش از 1200 سال قبل.
بله.
از علمای بزرگ اهل سنته. در اونجا روایتی از ابی سعید خدری، اونجا آمده که لما نزلت هذه الآیه دعا النبی فاطمه و اعطاها فدک. یعنی که ما نمیگیم، که اینو خود اهل سنت دارن میگن. همین که این آیه نازل شد، پیغمبر حضرت زهرا رو خواستن و این فدک رو به دستور خداوند به او بخشیدن. پس در حقیقت فدک چی بود؟ یک عطیه و بخشش بود از طرف پیغمبر و به دستور خداوند به حضرت زهرا سلام الله علیها.
استاد، فدک رسید به حضرت زهرا، یعنی بله. ما مرحله به مرحله در بله. کنار شما پیش اومدیم.
بله.
از حضرت رسول به حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا هدفی که بوده برای قصب فدک، یعنی یه علتی داشته، یه هدفی داشته، یک بله. میشه گفتش که پیش زمینه داشته، و چگونه اصلا این فدک قصب شد؟
بله، بسیار خوب. عرضم به حضور شما، از زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این فدک رو به حضرت زهرا بخشیدن تا زمانی که غصب شد، حدوداً 3 سال طول کشید. 3 سال دست حضرت زهرا سلام الله علیها بود. کارگزاران حضرت زهرا اون رو میچرخوندن. 10 روز، دقیقاً 10 روز بعد از رحلت پیغمبر، یه مرتبه برای حضرت زهرا سلام الله علیها خبر آوردن که خلاصه مأمورین خلیفه کارگزاران شما رو از فدک بیرون کردن و مدیریت اونجا رو خودشون به عهده گرفتن. البته هدف ابوبکر از غصب فدک چی بود؟ البته ایشون آمد یک روایت جعلی رو مطرح کرد که پیغمبر فرمودن که ما نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا. توجه فرمودید؟ یا عرضم به حضور شما، لا نورث ذهبا ولا فضه ولا دارا ولا عقارا. ما خلاصه جمع پیغمبرا چیزی از مال دنیا رو ارث نمیذاریم، هر چی ارث بگذاریم علم و حکمت و دانش و این حرفاست. اما در حقیقت این فدک پشتوانه مالی اهل بیت بود. یعنی کسی دقت بکنه، تأمل بکنه، اینا همه جوره میخواستن به اهل بیت فشار بیارن. اهل بیت رو به اصطلاح امروزی ها میخواستن محاصره اقتصادی بکنن. درست. چرا؟ هم از جهت مالی اهل بیت در مضیقه باشن، و هم اینکه مردم برای احتیاجات خودشون به اهل بیت مراجعه میکردن، و اهل بیت اگر از نظر مالی دستشون فراخ و گشاده نباشه، خب نمیتونن به مردم کمک کنند. در نتیجه خود به خود مردم از اطراف اینها متفرق میشن، کمتر به اینا مراجعه میکنند. چون خود حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرموده بودند که کانت فی ایدینا فدکن
من کل ما اضلته السما، فقط ما فدک در اختیار ما بود، ما از مال دنیا از آنچه که آسمان بر او سایه می افکند فقط فدک در اختیار ما بود، اون رو هم گرفتن که اهل بیت رو انقدر به اصطلاح در مضیقه قرار
در مضیقه گذاشتن. حضرت استاد، پس از حالا قصب فدک و حالا این سایر ماجراهایی که حالا این چند سالی که طول کشید و این چند روز، اقدام حضرت زهرا سلام الله علیها پس از قصب فدک به چه صورت؟
بله بسیار خوب،
زنده باشید.
عرضم به حضور شما، حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از اینکه به مسجد تشریف ببرن و این خطبه‌ای که به نام خطبه فدکیه یا به نام خطبه لمه معروف است این رو ایراد کنن، قبلش مطالبی رو با خود خلیفه در میون گذاشته بودن، ولی اونها کمتر به اصطلاح اعتنایی به این مطالب نداشتن. از این جهت حضرت مجبور شدن که با گروهی از زنان همسن سال خودشون و با مقدماتی به اصطلاح به مسجد پیغمبر تشریف ببرن. البته همونطوری که عرض کردم خدمتتون، اعتراض حضرت زهرا به قصب فدک در حقیقت یک پوششی بود برای اعتراض حضرت به قصب خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام. البته حضرت زهرا با مقدماتی وارد مسجد شدند که اگر اجازه بدید من، حالا چون واقعا حضرت زهرا سلام الله علیها یک نمونه و الگویی برای نه تنها زنان ما که بلکه هم زنان هم مردان،
بله
توجه، چون چیزهای خوب اختصاصی به زن و مرد نداره،
درسته،
یعنی چیزهای خوب رو آدم باید از همه کس یاد بگیره. مخصوصا اگر طرف معصوم و معصومه باشه. شما ببینید در همین
استاد، خب اجازه بدید پس بس. فکر میکنم داریم وارد یه بحث سنگینتر و کاملتر و جامعتر میشیم. خب اگر که اجازه بدید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یک میان برنامه رو داشته باشیم. بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم با ادامه مطلب.
من یرکر دردم سنلن بلیدم بلمدم، من یرک گسلم ورم ساعت بلیدم بلمدم، قالدم جنادم üstesine dağladım، ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, yaralı Zehra geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, duymuşam cana dahil sensiz cihan. Korkuram senden sonra dünyada çok ömreyim. Ölmerem bu sabr-ı taqat ki benim var Fatime. Aşk gözün sindirme dostum düşmenim var. Lekke kan düşmüş gözün aç, yumma yandır o beni. Andola üst canı ve zehre.
살아 우찬데 난 내 자신 잊게 말단 순하다 더불어거든 열어는 사람 예찬은 접실도 몰라
عمریست نوای ماتمت یا زهراست عمریست نوای ماتمت یا زهراست آه و غم چشم پرنمت یا زهراست ما را بپذیر در کنارت باشیم آن روز که نقش ماتمت یا زهراست عرض تسلیت مجدد دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شما بیننده ویژه برنامه ماه نیلی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عزر الله تعالی فرج و شریف هستید. طبق روال همیشگی برنامه‌مون این چند شب معرفی کتاب رو داریم، اما با توجه به اینکه امشب مطلبی که حالا موضوع برنامه‌مون یک مقداری کامل، جامع و سنگین هست، من یک جزئیاتی رو، یک کلیتی رو از کتاب امشبمون برای شما عزیزان ارائه میدم و انشالله مجدد وارد بحث میشیم. کتابی رو که امشب برای شما عزیزان آماده کردیم کتاب فدک در تاریخ هست، تعریف شهید آیت الله سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه، که ترجمه این کتاب رو سید ابوالقاسم حسینی انجام دادن. این کتاب ابتدا نگاهی گذرا به شرایط پس از درگذشت پیامبر صلی الله دارد که در اون به ماجرای حالا میشه گفتش که فدک پرداختن، وقایع انقلابی که حالا اونجا انجام شد، طبق سخنانی هم که حضرت استاد داشتن اصلا این اتفاق یک دادخواهی بوده و حالا میشه گفتش که یک دعوا درگیری در مقابل یک حالا باغ یا ارثی نبوده، که حالا کلیت این کتاب رو شما عزیزان میتونید داشته باشید، در موردش حالا میشه گفتش که یک مطالعه رو داشته باشید. کتاب کامل و جامعی هستش که انشالله شما عزیزان اون رو میتونید استفاده کنید ازش. خب حضرت استاد، برمیگردیم به بحث حالا میشه گفتش که قبلی که داشتیم تا این قسمت و این بخش اومدیم. حالا میشه گفتش که نحوه ورود حضرت زهرا پس از قصب حالا فدک و این ماجرا، نحوه ورود حضرت زهرا سلام الله علیها به مسجد حالا با همراهاشون به چه صورت بوده؟
بسیار خوب. از اونجایی که معصومین علیهم السلام اینا قولشون، فعلشون، تقریرشون همه برای ما حجیت داره، من از شما اجازه میخوام نحوه ورود و تشریف فرمایی حضرت زهرا رو به مسجد خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض کنم. ببینید، قبل از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها وارد مسجد بشن، شما حجاب ایشون رو ملاحظه بفرمایید. حضرت در 4 حجاب قبل از اینکه این خطبه رو ایراد بفرمایند 4 حجاب داشتن، 2 حجاب شخصی و 2 حجاب جمعی. 2 حجاب شخصی چی بود؟ نوشتن که لاست خمارها علی رأسها. خمار یک روسریای بلندی بوده که نه تنها سر رو میپوشونده، بلکه گردن و سینه تا روی شکم رو هم میپوشوند. این روسری های بلند بوده. لاست خمارها علی رأسها، این یک پوشش. دومین پوشش واشتملت به جلبابها، جلباب این روپوش سراسری رو که زنهای امروزی عرب بهش عبا میگن به اصطلاح، این به قدری بلند بوده که حضرت زمانی که راه می رفتن نوشتن که دنباله این عبا و به اصطلاح خودمون چادر روی زمین کشیده می شود. یعنی انقدر حضرت در حجاب مستور بودن. بله. این دو حجاب شخصی. اما دو حجاب جمعی چه بود؟ و اقبلت فی لمتن یا لمتن من حفدتها و نساء قومها، در یک جمعی از زنان همسن و سال خودشون و خانم‌های خیشاوند که همسن و سال. چرا همسن و سال؟ که پیکر حضرت مشخص نباشه، چون ایشون 18 سال بودن دیگه، 18 ساله بودن.
بله.
جوان بودن.
بله.
همسن سال خودشون که کسی از بیرون میبینه نتونه تشخیص بده که بالاخره حضرت زهرا کدومه، و این جمع حضرت رو احاطه کرده بودن،
یک پوششی رو ایجاد کرده بودن که اصلا
یک پوشش انسانی به اصطلاح.
بله، یک پوشش انسانی بوده که اصلا کلن از نگاه ها معصوم باشن. بله.
حالا وارد مسجد میشن، آوردن فنیقت دونها ملاعه، یک پرده ای هم بین ایشون و جمعیت نصب کردن که از پشت پرده حضرت صحبت های خودشون رو بفرماید. این آیا برای ما نباید درس بشه؟ یادمون نره. من اجازه میخوام اشاره بکنم به اون روایتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که ما یک روز خدمت پیغمبر در مسجد بودیم، حضرت فرمودند که برای یک زن چه چیزی بهتره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که هیچ کس جواب حضرت رو نداد. من این رو آمدم منزل به فاطمه زهرا گفتم که پدر شما پیغمبر این رو فرمودن. حضرت زهرا فرمودن برای یک زن بهتر از این چیزی نیست که نه او مردی را ببیند نه مردی او را. خب سوال، این حضرت زهرایی که نظر مبارکشون این بود که برای یک زن هیچ چیزی بهتر از این نیست که نه او مردی را ببیند نه مردی او را، چطور شد که آمدن برای احقاق حق در خونه مهاجرین و انصار یا در مسجد؟ تاریخ نوشته احتمالاً در دو مجلس ایشون مسجد تشریف بردن. توجه فرمودید؟ خب این به دلیل اهمیت دفاع از مظلوم. عرض کردم این بحث فدک، چون ببینید جناب آقای بداغی، اینها ثروت عالم دست اینها بود. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند که ما به فدک و غیر فدک چه کار داریم؟ خودمون از این باغ انقدر درست کردیم به مردم دادیم، و ما اصنع به فدک و غیر فدک، ما یعنی انقدر در مونده فدک هستیم. مگر اینها همون خاندانی نیستن که در سوره هل اتی یا سوره انسان اون آیات شریفه در فضائل اینا آمد که اینا سه روز و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و خودشون با آب خالی سه روز افطار کردن. اینا واقعا دنبال مال دنیا بودن؟ نه، حضرت میخواهند بفرمایند که اصلا ایستادگی در مقابل ظالم خودش یه موضوعیتی داره. الان هم کاری ندارن از این که مال چی می... چی با
درسته.
یه درسیه برای همه ما،
دادخواهی در مقابل حالا یک ظالمی که حالا به عنوان دفاع از اون مظلوم داشته باشه. خیلی متشکرم از شما. حضرت استاد، خطبه فدکیه، یعنی تا اینجا هم رسیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها وارد مسجد شدن و حالا ایراد اون خطبه فدکی. خطبه فدکیه شامل چه مطالبی هستش؟
بله،
فکر میکنم یک سوال خیلی کامل و
بله
جامعی باشه که فکر میکنم این چند دقیقی من باید سکوت کنم و کامل فقط گوش
حالا
بدم.
من از شما کاش فرصت بود به من باشید. یه چند جلسه اینجا منو تنها میذاشتید با بیرندگان عزیز، من اینجا صحبت میکردم. واقعا جناب آقای بداغی، خطبه فدکیه انقدر جا داره راده به این مطالبش صحبت بشه. ما متاسفانه الان خیلی گذرا بایستی ما سرنخایی رو به بیننده ها میدیم و خودشون انشالله مشتاقان معارف اهل بیت برن دنبالش و ببینن حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه چه قوغایی کردن.
بله.
اول که حضرت نشستن نوشتن که انتن اجهش القوم لها بالبکا، حضرت یه ناله دلخراش فرمودن. مادر ما فاطمه زهرا ناله کردن. حالا من نمیدونم سر این ناله چی بوده، ولی احتمال میدم که این ناله چون منبر پیغمبر رو دیدن، 10 روز بیشتر نیست که از زمان زیادی از رحلت پیغمبر نگذشته، آمدن در مسجدی که پیغمبر در اون نماز میخوند، روی همین منبر، روی همین منبر بود که پیغمبر فرمودن فاطمه تو بضعت منی، الان به دست یک مش نااهلان و ناکسان بیفته. و جالبه انقدر بایستی سطح فکری مسلمانان تنزل پیدا بکنه که حضرت زهرا دختر پیغمبر برای دادخواهی به اینجور آدم های متوسل بشن. این چقدر نشون میده این مسلمان ها به قهقرا رفتن. جوری این حضرت ناله زدن که شیون و زجه مردم در آمد و صداشون به گریه بلند شد. 2 مرتبه هم این کار تکرار شد تا آرام گرفتن. بعد حضرت عرضم به حضور شما وارد صحبتاشون شدن. من اگر بخوام یک سرفصل هایی از این مطالب این خطبه خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض بکنم، این خطبه راجع به خداشناسی و توحید بود، راجع به نبوت و مقام پیغمبر که پیغمبر چه خدمتی به شما مسلمونا کرد، شما کجا بودید، مشرک بودید، شما بر لبه دوزخ قرار داشتید، شما رو انقذکم نجات داد، شما رو به اذن خداوند با دستورات خداوند ایمان رو برای شما به ارمغان آورد. بعدم عظمت قرآن، اینکه قرآن در میان شما محجور مونده، شما قرآن در پیشگاه شما بوده و هست و شما اون رو به پشت سرتون قرار دادید. دفاع از امیرالمؤمنین علیه السلام، خصوصیات اخلاقی امیرالمؤمنین که اون کسی که شایسته مقام خلافت بود ای بود نه شما، توجه فرمودید. وضعیت خود مسلمون ها و آخر سر یک بخش کوچیکی رو به اصطلاح دفاع از مسئله غصب فدک و اینکه وارد به اصطلاح اون مطلبی که باید بفرمایید. اما من حالا نمیدونم چقدر وقت داریم.
اگر دوستان من در اتاق فرمان لطف کنن مدت زمان حالا باقی مانده برنامه رو فکر می‌کنم حدوداً 8 دقیقه از زمان برنامه هستش.
پس من این رو مطالب رو از اینجا ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
که حضرت فرمودن که اعلموا انی فاطمه بنت محمد، بدانید من فاطمه دختر پیغمبر. سوال، آیا مردم نمیدونستن که ایشون فاطمه است؟
خودشون رو معرفی کردن.
خودشون رو معرفی کردن. خب این خیلی نکته تو این حرفه. آدم کی، آدم کجا خودش معرفی میکنه؟
جایی که اصلا شخص رو میشناسن، حالا شخصی که میخواد شروع کنه به صحبت کردن خودش رو معرفی کنه.
خب یا اینکه یه جای غریبی است که اصلا شخص رو نمیشناسن. به نظر بنده حضرت میخوان بگن که، میخوان بفرماین که انگار شما اصلا مسلمون نیستید، نشنیدید که اینجا پیغمبر من رو معرفی کردن. فرمودن که انی فاطمه، میخواستن به اینها یاد آوری بکنن که من همون فاطمه هستم که پیغمبر فرمودن فاطمه تو بضعت منی، فاطمه پاره تن منه، جگرگوشه منه. میخواستند به اینها بفهمونن که من همون فاطمه ام که پیغمبر در حق من فرمود من آذاها فقط آذانی، من همون فاطمه، هر کس فاطمه را بیازارد من پیغمبر را آزرده، و من آذانی فقط آذ الله، و هر که من پیغمبر را بیازارد خدا را آزرده. اینا با این انی فاطمه حضرت میخواستن چند تا مطلب رو برسونن.
فکر میکنم تلنگر اصلی رو هم با بله، این کلمه گفتن بله. با خود معرفی تلنگری
یعنی از خواب بیدار بشین ببینید چه کسی با شما داره صحبت میکنه. مگر من یک آدم معمولی هستم که از من دلیل و حجت میخوایید؟ من باید بیام به سمت شما؟ باش میام، حالا که اومدم خودم رو معرفی میکنم. ابی محمد، پدرم محمده، کدوم یک از شما، حالا میگم این واقعا فرازهای خیلی زیادی داره، من وقت نمی کنم اینجا عرض بکنم، کدوم یک از شما زنان میتونید ادعا بکنید که پدرش پیغمبره؟ او فقط منم. کدوم یک از شما میتونید ادعا بکنید که شوهرش، همسرش، ابن عم و برادر پیغمبره؟ هیچ کس. یعنی به خاندان خودشون افتخار میکنن که من دختر همچین پیغمبری هستم. من همون فاطمه هستم که سوره هل اتی در فضیلت ما، آیه تطهیر در فضیلت ما نازل شد، آیه تطهیر و یطهرکم تطهیرا، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یطهرکم تطهیرا یعنی چی؟ یعنی طرف باید معصوم و معصومه باشه. حالا از من معصومه شما گواهی میخوایید، شهادت میخوایید، من باید بیام پیش شمایی که سر تا پا، حالا حضرت اینو نفرمودن ولی سر تا پا گناهید، توجه فرمودید؟ میگم واقعا این خیلی درده که دختر پیغمبر چند روز بعد از رحلت پیغمبر بخوان بیان این مطالب رو بگن. من اینجا یک احتجاجی شد بین حضرت زهرا سلام الله علیها و ابوبکر، اگر اجازه بدید در یکی دو دقیقه
خواهش می‌کنم بفهمید این رو خدمتتون، تقریبا همون پنج دقیقه از زمان برنامه بوده من هستم خدمت شما.
آیا شما در حضرت زهرا و ابوبکر فرمودن، آیا تو در قرآن آیه‌ای دیدی که ما ندیدیم طبق اون آیه تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ توجه فرمودید؟ اصلا ببینید جناب آقای بوداغی، هر کسی که صاحب مالی باشه، این به اصطلاح طبق قانون فقهی این مالک اونه، کسی که در یک جای سکونت بکنه. مثل اینکه من الان بیام منزل شما رو در بزنم بگم که آقا بفرمایید بیرون، من باید دلیل بیارم یا شما باید دلیل بیارید؟ منی که اومدم در خونه جناب عالی زدم، من باید دلیل بیارم یا شما که اینجا نشستید و دارید سکونت میکنید باید دلیل بیارید؟ قاعدتا من باید دلیل بیارم. اینا اومدن به حضرت زهرا میگن که باید دلیل بیاری که پیغمبر این رو به تو بخشیده یا ارث گذاشته. حضرت میفرماید 3 سال من اینجا دارم، به اصطلاح در اختیار منه، توجه فرمودید؟ من اینجا مالک بودم، به من بخشیده. حضرت امیر، ام ایمن، اینا اومدن شهادت دادن، خلیفه میگه نه، شهادت اینا مورد قبول نیست، چون حضرت امیر خودش به اصطلاح
یک زینف میشه،
زینف ام ایمن هم زنه، توجه میکنی؟ بابا حضرت امیری که نفس پیغمبر بوده، برادر پیغمبر بوده، این شهادتش نبایستی مورد قبول واقع بشه. ببینید چقدر مسلمونا به قهقرا رفتن. عرض کردم اینا واقعیت، ببینید مدینه انقدر بزرگ نبوده که اینا خبردار نشن، خبردار شدن. ولی حضرت زهرا فرمودن که آیا حضرت سلیمان از داوود ارث میبره طبق قرآن؟ مگر اومد نیامد بگه که حسبنا کتاب الله؟ همه شنیدید دیگه، وقتی که زمانی که پیغمبر قلم و دوات رو میخواستن، عمر گفت که ان الرسول لا یهجر، و عزم به حضور شما گفت حسبنا کتاب الله. خب این کتاب خداست. و ورث سلیمان داوود، سلیمان از پدرشون داوود، حضرت داوود ارث میبرن. پس چطور حضرت زهرا، حالا گیریم که عطیه هم نبود، بخشش نبود، آیا ارث نمیبره؟ من میخوام در یک کلمه خدمت شما عرض کنم، و اون این که اینها خودشون رو به خواب زده بودن، یعنی بنای بیداری نداشتن. چون آدمی که میخوابه رو شما میتونید از خواب بیدار کنید،
اون کسی هم
که آدمی که خودش رو به خواب زده
نمیشه از خواب بیدار کرد. خیلی متشکریم از شما، استفاده کردیم، مستفید شدیم. حضرت استاد فکر میکنم یک دقیقه از زمان برنامه‌مون مونده باشه. من حالا میخواستم از شما درخواست کنم که اگر مطالبمون تموم شد یک ذکر توسلی داشته باشیم، اما فکر میکنم امشب رو هم باید از زبان شما یک دعایی رو داشته باشیم. اگر که براتون مقدور هست، حالا میشه گفت شام شهادت حضرت زهرا،
بله، یعنی ذکر توسل الان میرسیم نمیرسیم؟
فکر میکنم من اگر اتاق فرمان بهم بگه، بچه‌ها اتاق فرمان بگن چقدر زمان داریم. بله خب اتاق فرمان هم لطف کردن، حالا
بله خواهش می‌کنم، خیلی ممنون
این شب، ممنونی. بله
دیگه اینم از برکات مادر ما حضرت زهرا. من یه روایتی رو میخونم که از حماد ابن عثمان از امام صادق علیه السلام فرمودن که لما اسری به نبی الی السما، زمانی که پیغمبر به آسمون و معراج تشریف میبرن، قیل له ان الله تبارک و تعالی یختبرک فی ثلاث لینظر کیف صبرک. پیغمبر، خدا میخواست سه جا تو رو آزمایش و امتحان کنه، صبرت رو ببینه. روزه ایست که خدا برای پیغمبر خونده، شاید کمتر بینندگان عزیزمون این رو شنیده باشن. پیغمبر فرمودن اسلم لامرک، عرض کرد به خدا یا رب ولا قوت لی علی الصبر الا بک، خدایا اگه صبری هم باشه باید توی خدا به من این توان رو بدی. فما هن، اونا چیه که من بایستی صبر کنم؟ حالا این شاهد مثال اینجاست. و اما ابنتک فتظلم، یعنی خداوند متعال در معراج به پیغمبر میفرماید که به دخترت ظلم میشه. فتظلم و تحرم و تحرم، از حقش محروم میشه. و یؤخذ حقها غصبا، حقش غصب میشه. الذي تجعله لها و تضرب. فاطمه رو میزنند و هی حامل، در حالی که بارداره. و یدخل علیها و علا حریمها و منزلها بغیر اذن، بدون اذن حضرتش وارد حریمش میشن. ثم یمسها هوان و ذل، مورد حقارت قرار میگیره. ثم لا تجد مانعا، هیچ مانعی هم بر سر راه اونها نیست. و تطرح ما فی بطنها، محسنش هم سخت میشه من الضرب، از زدن. و تموت من ذالک الضرب، از اون زدن هم فاطمه. شما ببینید یک بانوی 18 ساله باید به کجا کارشون برسه که نوشتن کشبه، یعنی همه
گوشت بدن حضرت آب شده بود. معصبت الرأس سر همواره بسته بود. ناحلت الجسم این جسم ضعیف بود. منعدت الرکن رکن اون پایه و اساس، یعنی حضرت انقدر ضعیف شده بود که نمیتونست رو پای خودشون وایستن. باکیت العین محترقت القلب قلب سوزان. ولست ادری خبر المسماری سل صدرها خزانت الاسراری. میفرماید که چه میدونم این بین این میخ و سینه حضرت زهرا چه پیش آمد، باید از خود سینه بپرسی.
یا زهرا یا زهرا. خیلی متشکرم استاد، واقعا دلهامون رو زهرایی کردید. ممنونیم از شما، افتخار دادید امروز در خدمتتون بودیم، لذت بردیم، حظ و بهره بردیم. امیدوارم که بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشن از این برنامه. زمان نداریم ولی فکر میکنم در حد چند جمله من از شما عزیزان درخواست کنم، یک مقداری به خودمون بیان، یک مقداری هوای خودمون رو داشته باشیم، یه چند لحظه ای رو به خودمون خلوت کنیم. آیا زمانی که میگیم ایام فاطمیه شده اون اخلاق زهرایی رو داریم؟ آیا در مقابل اون رفتارهایی که با افراد جامعه داریم، با خواهرمون، برادرمون، یا اصلا اون قضاوتهایی که تو جامعهمون داریم میکنیم، حرفی که حالا میشه گفتش که تهمت، نمیدونم حرف پشت سر زدن، یا هر کدوم از این داستانهایی که هر کدومشون تلنگری هستش که از طرف حضرت زهرا فکر میکنم نصیب و روزی همه ما باشه تو ایام فاطمیه. انشالله که حضرت زهرا این توسل، این خادمی و این نوکری رو هم از ما پذیرفته باشه. دیدار بقیع ز آبرویم نرود، دیدار بقیع ز آرزویم نرود، من فاطمیم ز خلق و خویم نرود، عمریست غلام درگه زهرایم، یارب مددی که آبرویم نرود. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
منی درمون و طبی تنها شدی آقای غریب، سوزند منو بی هم نفسی، من منتظرم از را میام و توی روزه میشینم، شاید که تو رو اینجا ببینم، برای دیدنت خدا خدا کنم، تو رو میونه ندبه ها صدا کنم، باید برا ظهور تو دعا کنم، باید برا ظهور تو دعا کنم. آقا 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 سالم، آقا 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 سالم، آقا 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 سالم، آقا